بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. ولا اهل بیت طیبین طاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. توفیق بسیار بزرگی است در این ایام و مناسبت متعلق به نبی رحمت و اهل بیت گرانقدر او، آیاتی را بررسی کنیم که سیمای نبی اکرم در قرآن کریم به تصویر کشیده می شود از ابعاد مختلف. قسمت پیشین و سومی که مورد بررسی قرار گرفت وحی و سرمنشه علم نبوی بود، که در طی دو نوبت قبل ماهیت وحی، اجزاء وحی و جایگاه و ویژگی های اون رو و قرآن رو خدمت دوستان در حد مرتبط با بحث مطرح کردیم و در نهایت هم مشاهده فرمودید که پیامبر مکرم اسلام همه وجود خود را، ارزش خود را، شخصیت خود را، علم خود را، کمال و جلال خود را از وحی می جوید و این اتبو الا ما یوها الی، تمام افتخار نبی رحمت است، تبعیت است، وحی، وحی مطبوع است و پیامبر تابع وحی که گام به گام در پیان حرکت می کند. تکرار عرایز نمی کنم و فصل چهارم رو آغاز می کنیم خدمت دوستان عزیز، که ویژگی های پیامبر در قرآن کریم است. بسیار فصل قابل تأمل است، گستردگی بسیاری هم در قرآن دارد، اما به عنوان نمونه آیات خدمت دوستان گزینشی شده است و بازگو می‌کنیم و پیگیری خواهیم کرد. آیه نخستین، آیه 128 سوره مبارکه توبه است. خدای سبحان در این سوره مبارکه در این آیه شریف چنین می‌فرماید: لقد جاءکم رسول من انفسکم. قطعاً آمده است برای شما پیامبری از جنس خودتان. پنج ویژگی رو در این آیه مبارکه حضرت حق برای پیامبر بازگو می کنند. پنج ویژگی در مجموع این آیه قابل بررسی و تأمل است. نخست این که فرمود لقد جاءکم، قطعاً آمده است برای شما رسولون، تأکید بر عنوان رسولون و رسالت پیامبر می شود. می دانیم که کلمه رسول از ماده رسل و رساله گرفته می شود که این واژه در حقیقت به معنای تحمل پیام است. اگر کسی خبری را و پیامی را متحمل می شود، نام این عمل رسالت است و کسی که تحمل و حمل این پیام رو می کند رسول است. طبعا این معنای لغوی این واژه است که در اصطلاح هم همین معنای لغوی مورد تأیید قرار می گیرد و به کار برده می شود. به این خاطر رسول کسی است که پیامی را، اگر رسول الله هست، اگر رسول من الله هست، پس پیامی را مستقیماً و مستقلاً از سوی خداوند برای بندگان او می آورد. میشه رسول الله، میشه خداوند سبحان. لقد من الله علیهم علی المؤمنین از بعث فیهم رسولاً. این رو خدای سبحان به عنوان نعمت بزرگ فرمود که رسولی را، رسول خودش رو در میان مردمان قرار میداد. پس پیام آور به تعبیر پارسی ما، پیام آور مستقیم ملک الهی و سفیر خداوندی در وجود. به همین خاطر به کار بردن این کلمه و مشتقات اون در غیر پیام و خبر غلط مصطلح است. یعنی الان میبینید ما این واژه رو به کار میبریم، میگیم این مرسله کجاست، این مرسولات پستی، اینها اشتباه است، اینها غلط است. در کاربردهای شایع ماست به هر حال، اما از جهت لغت عرب اینها غلط است. رسالت به تمام مشتقات اون صرفاً در جایی به کار برده می شود که پیام می آید. متحمل پیام است آورنده اون و مضمون باید پیام باشد، اونم پیام چه پیام؟ نه خبر نبع. همان گونه که در نوبت‌های قبل عرض کردیم، اخبار تکان دهنده و تعیین کننده و اثرگذار در سرنوشت انسان‌ها، آورنده چنین پیام و خبری رسول نامیده می‌شود. این عنوان رو که خدای سبحان برای پیامبر می‌گوید و ما به تعبیری در آیات دیگر می‌خوانیم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. کار رسول چیست؟ بلاغ و ابلاغ است که آنی را که به او گفته شده است به گوش مردمان برساند. به بیان میتوان گفت عنوان رسالت با محتوای پیام هنگامی که بررسی میشود تأییدی است بر آنچه رسول خدا از ناحیه حضرت پروردگار به دیگران منتقل میکند و بلاغ مبین به این ابلاغ و انتقال کار رسول خداست. تأییدی است. خدای سبحان پیام رو داده است، پیامبر میگیرد به مردمان میرساند. این چه سه جزء پیام؟ خدا مرسل، رسول مرسل و مردم مرسل و الیهم. محتوا چی؟ اون مضمون رسالت. میشه چهار جزئی که در این ارتباط وجود داره. البته در قاعده ارتباطات در مدیریت که این رو بحث میکنیم دو جزء دیگه هم داریم که فضای مدیریت از شرایط، فضای پیام از شرایط ارتباط و پیام است که اونها دیگه نمیخوام خلطش کنیم و ترکیب با این مباحث خودمون داشته باشیم. پس بنابراین اولین ویژگی آن هست که رسول است این بزرگ مرد، یعنی آن چه میگوید به انسانها و بشریت پیام الهی است و پیام آوری است از ملک خداوند که به سوی بشریت فرستاده می شود. بسیار فاخر است این عنوان. به دنبال اون فرمود من انفسکم. ویژگی دوم و خصلت دوم این بزرگ انسان آن است که از جنس خود شماست. یعنی پیامبری است سراسر مردمی، پیامبری که از برج عاجی برون نیامده است، از طائفه و قبیله متمولان و زرمدارانی به در نیامده است که آباسیا به آنها بریزد، از زورمداران و صاحبان سلطه ریشه نگرفته است و برون نیامده است که پایه‌های قدرت آنها را استوار کند، بلکه چون رسول الله است و پیام از سوی خدا دارد. دقت کنید، تکرار میکنم برای قسمت قبلی رو تکمیل بیشتری هم باشه، رسول خداست، پیام خدا میگوید، برای خود پیام ندارد. گاهی به پیامبر چه گفته میشه؟ انشاءالله میخونیم نوبت آینده، فردا شب یا شب بعد. اون داعی الله هست پیامبر. عجیبو داعی الله، داعی الله. پیامبر دعوت به هیچ کس نمی کند، نه دعوت به خود، نه دعوت به هیچ صاحب قدرت و ذری، نه هیچ کس دیگری. او فقط دعوت الالله دارد. فقط مقصود او، پیام او، منتها و قایت دعوت او تقرب انسانها به سوی خداوند است. و عجیبو داعی الله، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. دعوت میکند به چیزی که انسانها رو زنده کند. مردم پاسخ بدید به این پیام آور الهی که میخواند شما را به سوی چیزی که حیات واقعی رو به شما میچشاند و به کامتون فرو میبرد. این رسول با توجه به این معتبر از جنس خود مردم است، وابستهی به هیچ طائفه و گروه خاصی نیست، به همین خاطر آشنای با همه حال و همای انسان هاست، تافته جدا بافته ای نیست، از میان مردم و عامه جوشیده است، با مردم حشر می کند، نشر می کند، زندگی می کند در میان مردمان. با یه نگاه مردمی به اون نگاه میشه، به خودش رو جدا و او متفاوت از جمع حتی در طول زندگی قرار نمیدهد. من انفسکم، ویژگی یه دوم ممتاز این پیامبر با تمام بلندا و رفعت جایگاه. سومین ویژگی، عزیزون علیه ما انتم. بسیار سخت است. عزیز یعنی دشوار، از ماده عزه و عزه. میزنید این کلند رو، میزنید این بیل رو بر این زمین فرو نمیرود. میشه ارزون عزاز، یعنی زمین صلبه، زمین سخت، غیر قابل نفوذ. در قبار ارزون سهله، میزنید فرو میرود. عزیزون خیلی دشوار است، خیلی سخت است. عزیزون علیه، برو دشوار است. ما انتم. کلمه انتم از ماده انت میاد. انت یعنی مشقت، رنج. این انسانی است که رنجهای شما، آنی که شما را به رنج وادار میکند، بر او خیلی دشوار است. عجب ویژگی زیبایی است این خصلتی که برای پیامبر مطرح میشود. در عین اون که رسول خداست و در نای او جز نوای الهی نیست و در عین این که از میان توده مردم میجوشد، اما در این حال تمام چشم و نگاه او به این است که رنجهای مردم رو متوجه است و با سوز مردمان و ساز مردمان میسوزد. هنگامی که جامعه رو میبیند که دچار چه انتها و دشواری هایی هستند، بر نمیتابد. لذا در قسمت بعدی چهارمین وصف رو خواهیم گفت که چه اتفاقی میافتند. پس نکته این است که عزیزان علیه ما انتم واقعا متوجه است و بسیار جدی به رنجها و دردهای مردم نگاه میکند. یعنی چی؟ یعنی نقطه قابل تأمل و شاخص در زندگی او مردم مداری است. رسول الناس است، برای مردم آمده است. بنابراین برای او آسودگی مردمان به معنای واقعی کلمه، نه رفاه زدگی، دوری از رنج و عنت و مشقت و سعادت انسانها بس تعیین کننده و اون هدف اصلی است. همه پیامبران الهی حس نگاه این چنینی رو به مردم و جامعه دارند. عزیزان، انسانی ترین انسانها، مردمی ترین مردمان بدون تردید پیامبران الهی بودند. به خاطر همینه که نامشان هم ماندگارترین نام هاست. نگاه کنید شما در میان صاحبان قدرت، صاحبان سلطنت، کدام نام میتواند نه هم عرض بلکه در طول نام پیامبران مطرح باشد. حتی نامآوران میدان علم، اونها که خدمات علمی هم به بشر کردند، باز هم در میان همه امتها و همه جماعت نام اونها نمیمونه. ممکنه در میان یه خواصی بماند، اما در میان همه مردم و عامه و جمیع مردم نمیماند. این پیامبرانن که نامشون در تارک تاریخ بشری میدرخشد. یه بعدش اینه که اینها به تمام وجود انسان دوستند، انسانگرا هستند و گرایش مردم دارن و رنجهای جامعه رنج اونهاست. خب سرآمد اینها پنج پیامبر بزرگواری که اونها رو اولوالعزم میدانید و فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، پیامبر شما هم مانند پیامبران اولوالعزم اون صبوری و پایداری رو عمل میکنید که در صدر این پنج تن در میان این نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد مصطفی، اللهم صل على محمد. رؤوفترین و انسان دوستترین این پیامبران الهی است. دیگه تعارف اینجا نیست عزیزان. واژه به کار نمی آید، عمل به کار می آید. در زمان زندگی می کنیم که بسیاری از کسان، نظام ها و مردم این دایره رو در دنیای ما دارن. دایره انسانگرایی، دفاع از انسان، ارزش های انسانی، حقوق انسان ها. اما در مقام عمل چه می بینید؟ آیا ملتهب ترین زمان رو الان در تاریخ بشر ما متحمل نیستیم و نمی بینیم؟ با این دایره ای که امروز انسان دارد و این فخری و این کوسی که ندا می کند که گوش فلک رو پر کرده است، با این قدرتی که امروز بشر در تصرف اطلاف خودش دارد، چرا تصرف در وجود خودش نمی تواند بکند؟ در انسانیت خودش نمی تواند تصرف کند؟ بوی خون فضای دنیای امروز رو گرفته است یا نه؟ در این هفته قبل چه اخباری رو از پنج قاره دنیا شنیدید؟ از استرالیا بگیرید، آسیا بگیرید، اروپا بگیرید، امریکا بگیرید، تو تمام این پنج قاره چه اتفاقی افتاد در این ده روز؟ جز بوی خون استشمام میشه. این دفاع از حقوق بشر است، این کرامت انسان است، این عزیزون علیه ما انتم ابتدایی ترین مفاهیمی که بشر به اون نیاز دارد، صلح، امنیت، آرامش، احسان. کجاست این واژگانی که متفکرین این 250 سال 200 سال بر ما و بر بشریت برمغان آوردن و ترجمه کردن؟ گفتند و نوشتند لابلای متونشون، عزیزان علیه ما انتم، تمام وجود این انسان آن است که رنج انسانها رو متوجه است و بسیار بر او دشوار است. من همینجا داخل پرانتز عرض میکنم عزیزان، این ویژگی های پیامبر را که میخونیم الگو، انشالله ما فکر میکنم که میگویم انشالله همیشه باید بگوییم، اما مع الاسف نخواهیم رسید به بخش فصل پنجم که وظایف مسلمانان در قبال ویژگی های پیامبر است که من پیش بینی کرده بودم بعد از خصلت ها و ویژگی های رسول خدا اون فصل پنجم رو بگیم. امیدوارم که توفیقی باشد بگذاریم انشاءالله باز با بقیه آیات سال آینده اگر زنده بودیم و حیاتی بود خدمت دوستان به همین بهانه یا در فضای دیگری مطرح کنیم انشاءالله. اونجا وظایف میاد در قبال این ویژگی ها، یعنی این پیامبر این که من انفسکم است، کسانی که در پی او حرکت میکنن نمیتونن من انفسکم نباشند. کسانی که در پی این پیامبر حرکت میکنن نمیتونن به رسالت تن ندهند و بی‌اعتنا باشند، به جای پیام خدا پیام دیگر در ذهن و وجودشون باشد و مسیر زندگی اونها رو تعیین کند. نمیتوانند اینها عزیز و علیه ما انتم بی تفاوت به رنج و تعلمات و شرایط انسانها در جامعه باشند. نمیتونند اینها خون انسان، وجود انسان و حقوق انسان بی بهاترین و بی ارزشترین چیزها برای آنها باشد و دایه آن داشته باشند که لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد. نمی توانند به نیابت از سوی دیگران به خون مسلمانان بیفتند و فرو برند و گردنها رو بالای نیزه ها ببرند. نمیتوانند این تبحش ها رو انجام بدن. کسانی که ادعای نزدیکی و نام این پیامبر رو بخوان در زبانشون جاری کنن، نه بالله. فرمود عزیز علیه ما انتم، بسیار سخت است بر او آنی که شما را به آزار و مشقت و رنج وادار میکند. چهارم حریص علیکم، به همین خاطر گویا پله پله میاد جلو. این پیامبر حریص است بر شما، حریصون علیکم. کلمه حریص رو که از ماده حرص می شنویم، ابتداعا اون معنا و ذهنیتی که در عموم اذهان وجود دارد این است که کلمه حرص یعنی فزون خواهی، زیاده خواهی، اونم با روی کرده منفی به کار برده می شود. هرچه می داد می گفت کم است، مادرش در عجب این چه شکم است، این رو حرص می دانیم. اون حرص به خوردن، حرص به اندوختن، حرص به بردن، حرص به این سو کشیدن، او می کشید و من می کشیدم، اینها رو ما تو ذهنمون حرص می‌دانیم. عجب حریصیست. آدمیز اول حریص نان بود، زان که عرض به خدمتون آدمیز اول حریص نان بود. عرض به خدمت نان چی؟ الان به تو ذهنم نمیاد که قوت جان بود. بالاخره این انسان ها اون حرص رو از اول در وجود خودشون می‌دیدن و اشاره می‌کردن، مذمت هم می‌کردن. اینو به عنوان یه صفت زشت ما در ذهنمون کلمه حرص میاد، اما اینطور نیست. در واژه و لغت حرص یعنی زیاده خواهی و فزون خواهی. حالا چه چیزی رو انسان بخواد؟ چه چیزی رو فزون بخواد؟ گاه انسان جاه و مقام رو میخواهد، به هیچ حدم نمی ایستد، حاضر است میل هم به چشم فرزندش بکند. اگر لازم بشد پدر رو هم از میان بردارد. اونچه در طول تاریخ دیدیم، دیگران که جای خود دارند. اونچه در طول تاریخ، هزاران سال تاریخ بشر در این رو نشان میدهد. این حرص به قدرت، حرص به جا، حرص به مال، بدون هیچ مرزی انسان مرزها رو پشت در. مال ما مال ماست، مال دیگران هم مثل مال ماست، هیچ تفاوتی نمی کند. چپاول کردن و به سوی خود کشیدن اموال دیگران و زیاده خواهی های این چنینی بدون هیچ حد و مرزی، اینها بله اونیست که در ذهن مبارک شماست. این همون حرصیست که در وجود انسانها هست و گاهی هم در مباحث اخلاقی خدمت عزیزان گفته ایم که سه آفت اصلی که وجود انسان رو به لرزه وادار می کند، پیکره انسان رو فرو می ریزد، قطعا کبر و حرص و حسد هست. اینها ام الامراض در وجود انسان، ام المعاصیست در وجود انسان. کبر، حرص، حسد. در کتاب سودای نفس شرح اینها رو من کاملا نوشتم خدمت دوستان و وجود دارد. اما در لغت هنگامی که نگاه میکنیم اشاره کردم حرص فزون خواهی، متعلق این حرص چیست؟ گاه یک کسی حرص دارد اما به چی؟ من هومان لایشبان، طالب علم و طالب دنیا. دو حریصن که سیر نمیشن، یکی طالب دنیا یکی طالب علم. آیا حرص به علم چه موضوعی است؟ فوق‌العاده است. کسانی به جایی رسیدن در عرصه علم در تاریخ بشریت که حریص به علم بودند، یعنی هر چه خوندند گفتند تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همی که نادانم. اینها تشنه علم بودن. آتش علمی در وجود اینها موجب میشد که از این شهر به اون شهر با تمام امکانات محدودشون بار سفر میبستند، از دیار خراسان برمیخیزد، این سو اون سو همه جا رو این شیخ بزرگ تیک میکند، کارش به اونجا میکشد که از محضر بزرگان زمان خودش در تمام سرزمین ایران مینگرد، کسی رو بیابد، بعد به عراق میرد، در اونجا استفاده های خودش میکند، اونگاه بر کرسی مینشیند در بغداد که به 5 فقه شافعی، حنبلی، حنفی، مالکی و جعفری کرسی اول تدریس رو احراز می کند. حسودان نمی توانند مقام این حریص در وادی علم رو ببینند. آنگاه خانه و مکتبه و کتابخانه او را با آتش می کشند. زن و فرزند و زندگی او را آواره بیابانها می کند. می گریزد از غارت غارتگران به علم و متجاوزان تکفیری اون زمان. و آنگاه پناه می برد به ساحت قدسی کهف الحسین، امام المتقین، امیر المؤمنین، و مدرسه خودش رو در نجف آغاز می کند به عنوان اولین کرسی درس در تاریخ اسلام در نجف اشرف، و نتیجه به اونجا می کشد که تا امروز هم هنوز باد در پرچم اون مکتب می تابد و هنوز پا بر جاست شیخ طائفت الحق المحقت الامامیه مولانا ابی جعفر طوسی، صاحب تفسیر تبیان، صاحب مبسوط، صاحب نهایه، صاحب اون مأخذ عظیم الاستبصار با تمام ویژگی ها تهذیب. نشانه هایی از این مرد مونده است که یک تنه تمام علمای اسلام رو، من به جرأت عرض می کنم بگیم نگیم تمام، نیمی از علمای تاریخ اسلام شیعی و سنی، بذارید کنار شیخ طوسی رو بذارید یه طرف، بازم وزن شیخ بیشتر است. حرص در علمه، این حدیثی که این میراسونده، هنوز بنده از تبیان شیخ طوسی استفاده میکنم در تفسیر، اگر هیچ تفسیر رو نگاه نکنم تفسیرش تبیان رو نگاه میکنم، شیخ طوسی رو، حالی که 1000 سال قبل نوشته شده است. یه وقتی به دوستان عرض میکردم در دانشگاه فردوسی 1155 قبل از انقلاب اسلامی هزاره شیخ رو برگزار کرد دانشگاه، هستند عزیزان عزیز بزرگواران و اساتید معظم دانشگاه الان در خدمتشون هستیم، این خاطره رو دارن. کار با اونجا کشید که روز اول دومم هی می اومدن تعبیر من رو به کار می بردن، می گفتن شیخ الطائفه، شیخ الطائفه سخنرانان، یعنی بزرگ شیعه، بزرگ شیعه. روز یکی از شخصیت های علمی مثل این تو 2 جلد 3 جلدی که این سخنرانی ها چاپ شده هست، تو اون سال چاپ کرد دانشگاه فردوسی، یک کسی اومد یه مرتبه پشتم از مصر، از علمای اهل سنت مصر، گفت چی دارید میگید شیخ الطائفه؟ چرا نمیگید شیخ الاسلام؟ مگه ما کمتر از شما استفاده کردیم از شیخ طوسی؟ چرا این رو نمیگید؟ چرا به کار نمیبرید؟ ظلم میکنید به ما و شیخ. خب این حرص عزیزان، به عنوان مثال عرض کردم، در تمام حوزه های علمی، اون محققی که تمام وجود خودش رو صرف تحقیق در یه رشته علمی میکند، سیر نمیشه و سیراب نمیشه، نتیجهش میشه توفیق برای بشریت، افقهای جدید رو باز کردن، به دستاوردهای نوین علمی رسیدن. این حرص در علم فوق‌العاده است. حرص در مسائل اخلاقی، حرص در تقوا، فاتقوا الله حق تقاته، گاهی میفهمد فاتقوا الله ما استطعتم. خب این مال ضعفاست، مال ماهاست، مال کسانی که تو وادی اومدن، تا میتوانید در حد توانتون تقوای الهی رو رعایت کنید، اما به اون پهلوانان و شاهبازان میدان ایمان، اونا که حریصن در معنویت و در ایمان، به اونها اینو نمیفرماید فاتقوا الله حق تقاته، حق تقاته، باید خودتون رو برسونید به اون مرزهای بالای تقوا. جاهدوا فی الله حق جهاده، نس بکوشید در راه خدا به یه مقدار معقول، خوبه دیگه الحمدلله ما به این خوبی چه مشکلی داریم، نه، حق جهاده، باید به اوج سیر نشید. یکی از چیزهایی که واقعا انسان رو متوقف میکنه اشتهای کاذبه در موفقیت. به یه حدی میرسه انسان میگه خوبه دیگه، من دیگه لیسانس گرفتم، به قول دوستان از بهم لیسانس گرفتم دیگه چه مشکلی داره، نان و آبمون هم برقرار میشه، الحمدلله میزم به ما میدن تو این اداره، این جوانمرگیه در علم دیگه، تموم شد. اما اگر ادامه داد سیر نشد، بعد حالا ما با اساتید آکادمیک در جای خودش، در علوم دیگر در جای خودش، بشر مدیون این کسان سیری ناپذیره در میدان علم. پس حرص در علم، حرص در تقوا، در فضائل اخلاقی. مگر شجاعت مرز داره؟ مگر زهد مرز داره؟ مگر تقوا حد داره؟ مگر بفرمایید صبوری حد داره؟ والله لقد عجبت ملائکت و سماوات من صبرک. معصوم در مورد سید الشهدا میفرماید، جد بزرگوار، به خدا سوگند فرشتگان آسمان از صبر تو بی صبر شدند و تعجبشون زد. مگه صبرم تو اینجاست؟ این حد صبره؟ تو رفتی هنوز به صبری که اونها نتونستن برتابن و تحمل کنن. این میشه چی؟ حرص در میدان فضائل اخلاقی. حالا اینجا خداوند در مورد پیامبر فرمود حریصان علیکم، این پیامبر حرصش بر شما، زیاده خواهی به شما داره. این چه حرصی داره پیامبر بر ما، بر مردم، بر جامعه بشری؟ اینو کنار رو هم بذارید، آیات رو دقیقا مشخص میشه. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. پیامبر، نه این است که اکثر مردم ایمان بیارن، ولو این که تو حرص بر ایمانشون داری. پس حرص پیامبر بر چیست؟ بر ایمان مردم. پیامبر وقتی میبینه حتی ابو لهب ها، ابو سفیان ها، ابو جهل ها، اینها رو میبیند و وضعیت اینها رو، نه ابو ذر ها و مقداد ها و عمار ها رو، وقتی اینها رو میبیند میسوزد پیامبر، حریصه که خدا چرا اینها نیان، چرا اینها نمیان. لذا خداوند برای تسلای خاطر رو میگه ولعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. نکنه خودتو از بین ببری به خاطری که ایمان نمیارن اینها. یعنی چی؟ یعنی حرص پیامبر بر ایمان آوردن حتی ابو لهب، ایمان آوردن حتی ابو جهل. یعنی پیامبر دوست نمیدارد و نمیپسندد یه نفر رو زمین باشه و مبهد نباشه. اگر آخرین نفر رو در روی زمین به توحید متوجه کند، اونگاه رسول خدا حرصش به پایان میرسد و فزونی خواهی او در ایمان به مردمان به یه نتیجه میرسد. عجیب. خب این به همین خاطر گاه خدا و پیامبر میگه یا رسول الله فتولن عنهم، ولشون کن، و ما انت به ملوم، شما کار خودت رو به بالاترین حد ممکن انجام دادی، هیچ ملامتی بر تو نیست دیگه، چرا اینطور خودت؟ تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. پیامبر نیاز به تشویق نداره که آقا وقت تنگ است، اعمال بسیار، بدوید. عرض میکردم دیشب تنافس فاستبقوا الخیرات استباق. نه، پیامبر رو باید چکار کرد؟ با جلوش گرفت. آقا اینقدر تون نرو یا رسول الله. بس پیامبر، خودتون اینقدر به مشقت نندازید بر حرص بر مردمان به ایمان آوردنشون. واقعا شگفت عزیزان، این ویژگی هایی که خدای صادق در حق این صادق میگوید. فرمود حریصون علیکم. این چهار ویژگی. پنجم، بالمؤمنین رؤوفون رحیم. و این پیامبر بر مؤمنان رؤوف رحیم است. خب میدانیم اساسا وجود پیامبر مکرم اسلام، گفتیم دیشب و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برای تمام عوالمه، که یکی از اون عالم ها عالم انسان است. تو این عالم انسان کافر، فاسق، فاجره. وجود پیامبر رحمت برای همه انسان است، حتی فساق، حتی کافران. اما بدیهی است از رحمت وجود پیامبر و اینکه رفتار پیامبر هم حتی با کافران هم باز در اون موج میزند عطوفت و رحمت. انشاءالله اینو در جای خودش خواهیم گفت. ببینید، از 23 سال 20 سال بگید حداقل جنگیدن، هر کار تونستن کردن. یعنی پیامبر 13 سال در خفقانی که ناله ها و فریاد های احد احد زیر تازیانه های شلاق از بلاله ها و یاران او شنیده شد، به سلابه کشیدن یاران اون رو، سمیه ها رو و عرض به خدمت اون یاسر ها رو و امثال اینو. چه کردن با پیامبر؟ شهب ابی طالب، تمام دشواری ها تا تصمیم تکه تکه کردن و قتل جمعی و 40 نفره و ترور شبانه پیامبر با این وضعیت به مدینه رفت. همون اول بعد رو راه انداختند، احد، احزاب، یک به یک این نبردهای. مگه راحت گذاردن پیامبر رو؟ بخونید سوره مبارکه احزاب رو، با چه وضعیت این 12,000 نیرو به سرپرستی مشرکان یهود، بیابانگردهای اعراب، حوازن، این گروه خشن دست به دست هم اومدن و آمدن وارد شدن که پیامبر رو زیر رو کنن، از بین ببرن و زلزلو حتی یقول الرسول، به زلزله و استراب شدید وارد کردن جهان اسلام رو و پیامبر اسلام و مسلمانان رو و حاکمیت اسلام رو، با تمام این خصوصیات که عجیب تکان دهنده است. آیات سوره مبارکه احزاب، اون قسمتی که جنگ احزاب رو خداوند مطرح میکند و خاطرات اون روز سنگین و عظیم بازگو میشه. اما در این حال گذشت این دوران، پیامبر مکرم اسلام وارد مکه شده. خب اینو بارها گفتم خدمت دوستان، همونجا که وارد شدن گروهی از این یاران پیامبر زخم خورده های شلاق خورده در شکنجه خانه ها و زندان ها به دست دژخیمان مکه، حالا روزی میبینن که هنوز این آثار پشتشونه، هنوز بدنشون کف پاهاشون آثار تازیانه هاست. بذار الان روزیه که به حول قبضه الهی که خدا نصرت داده است حق اینها رو کف دستشون بگذارن. پرچمها بلند شد، پرچمهای سرخ. الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا خرمه. امروز روز انتقام است، روز خونه، امروز روزیه که به اسارت میکشیم خودتون و نوامیزتون رو. ابو سفیان دوان دوان خودش رسون به علی ابن ابی طالب، میدانست دشمن دیرینه بهترین شناخت رو به پیامبر دارد. و اینا دارن چی میگن؟ این با روحیات محمد سازگاری ندارد. امیرالمومنین به پیامبر رساند خودشو، فرمودن علی جان سری برو پرچم رو بگیر، از بلال به زیر بیار، پرچم سفید رو بالا ببر، تا بگو الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است. ما برای خون ریختن نیومدیم، ما اومدیم خانه کعبه رو از شرک پاک کنیم، ما نیومدیم برای خون ریختن، برای کشورگشایی، شهرگشایی، اینها اهداف ما نیست. خدا ما رو برای اینها مبعوث نکرده است. ایران بگیریم، کجا بگیریم، فتح کنیم، ما برای اینا که نیومدیم. ما اومدیم دلها رو فتح کنیم، جانها رو تصرف کنیم و به خدایشون نزدیک کنیم. الیوم یوم المرحمه. پیامبر مکرم اسلام وارد نافتحنا لک فتحا مبینا، وارد مسجد الحرام شدن. خب بالاخره این اهل مکه با اون سواق 20 سال جنگیدن، دست و پاشون داره میلرزه دیگه. این طبیعیست، میدونیم در افت و خیز های سیاسی یعنی چه این مسائل. حافظتون رافعه میشه دیگه، عزیزها ذلیل میشن، ذلیل ها عزیز میشن. او پیامبر ایستاده است مقابل این جمع، اینا هم منتظر تو گردن ها کج که چی بهشون میگن. چه گمان میکنید به من؟ مازا تظنون، چی گمان میکنید؟ و مازا تقولون، چی میگید الان، چی فکر میکنید در مورد من؟ گفتن ما نظن بک الا خیرا، ما جز خیر به تو گمان نداریم امروز. ما تو رو میدانیم کریم ابن کریم، میشناسیم تو را. پیامبر فرمود همین است، من هم به شما همان میگویم که یوسف کریم به برادران خیش گفت لا تثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم. سرتون بالا بگیرید، ملامت نداشته باشید، غفران الهی شامل حال شما. اذهبوا و انتم الطلقاء، برید رها و آزاد باشید. رحمت این پیامبر شامل دشمنترین دشمنان 20 ساله و دو دهه جنگیدن با پیامبر متوجه حالشون میشه. اما رحمت پیامبر یه شکل خاص داره، یه شکل عام. اینطوری اون رحمت خاصش مال کیه؟ پنجمین ویژگی، بالمؤمنین رؤوف و رحیم. این رحمت پیامبر به مؤمنین چیز دیگری است، رؤوف رحیم است. کلمه رحیم که شد دیگه میشه رحمت خاص، ویژه، رحمت ویژه است. رؤوف که کنارش میاد، بالمؤمنین رؤوف و رحیم، باز یک حال و صفای دیگری به این واژه میده. اینو گاهی در مباحث اشاره کردیم خدمت دوستان، ذهن و بارکدیزان آشناست. گفتیم رحمت رحیمیه و کلمه رحیم به طور کلی، رحمت اون هم با مصداق رحیم، عام است. در کنار رؤوف وقتی میاد، رؤوف خاص است. یعنی یه نوع ویژه، دایره بزرگ در نظر بگیرید، این میشه رحیم. یه دایره کوچیک درون اون بگذارید، میشه رؤوف. اون رحمت، این رأفت. رأفت خاصه در قبال رحمت که عام است. بعد اونجا عرض کردم، سری میگم چون لطافتشه دیگه نگذریم، دو ویژگی گفتیم برای رأفت وجود دارد. یک، گاهی کسی به شما لطف میکند، بله واقعا هم لطف میکند، رحمت میکنه به شما، مهرورزی میکنه، اما تمام اهل مشهد خبردار میشن که فلان کس مشمول لطف واقع شد. تمام محله خبردار میشن که این ماشین آمد در خانه ما و این جهیزیه رو برای دختر ما آورد.
تمام محل خبردار میشن، تمام اداره خبردار میشن که با این وام بلاعوض ما موافقت کرده آقای مدیر کل. تو بولتن ها هست، جزء خدمات کاریست. بسیار خوب، این رحمت دیگه. دست مریضات، خیلی متشکر. اما دیگران هم فهمیدند. اما اگر کسی لطفش رو شامل حال دیگری کرد، گوش از بینی خبردار نشد، میشه رعفت. این میشه رعفت. فقط تو دانستی و من، تو دانستی و من، خدای من. اینی که خداوند رؤوف است و این ویژگی و صفت رو پیامبرش دارد. چه کرده است با دلهای ما خالق ما که گوش از بینی خبردار نشده است و همو چنین خصوصیتی رو پیامبرش میدهد. این یک ویژگی. دوم اشاره کردیم رحمت مهرورزی است، اما گاهی لازمش زحمت. یعنی این دوست عزیز جراح من چاره ای نداره. اگر میخواد بالاخره این نمیدانم آپاندیسیت شده است و الان هم اگه این باز بشه بتره که چه اتفاقاتی میفتد، سریع حاضر خواب شب و بگذاره بیاد بیمارستان اورژانسی عمل کند. اما باید تیغ رو بکشه، پاره کنه، برون بیاره این فیستول رو و کارش رو انجام بده و فلان. صبح هم شما بعد از 24 ساعت هم سرپا میشید، الحمدلله میگید آقای دکتر از زحمات جناب عالی بسیار متشکرم، خیلی ممنونم، رحمتتون شامل حال ما شد، مهرتون شامل حال ما شد. اما این لطفی که جناب دکتر کرد با تیغ کشیدن هم بود که تا مدتی رد بخیه ها میماند. درست. اما اگر تونست جناب دکتر این آپاندیس رو عمل کند بدون اینکه شما سر سوزن درد بکشید یا اثری داشته باشید، نام این رعفت. یعنی رحمت بدون زحمت و عنا و هزینه، نام این میشه رعفت. اینجاست که لذت این رو انسان میبره که بالمؤمنین رعوف و رحیم که ویژگی پیامبره یعنی چه؟ حیف نگم دیگه، چاره نیست داخل پرانتز. اینه که ما وامدار رعفتیم، ما خراسانی ها، ما ایرانی ها، به خصوص شیعیان و بالاخص ما خراسانی ها. در پناه اون بزرگی که السلام علیک ایها الامام الرعوف، چه کرده با دلهای شما علی ابن موسی که حتی نزدیکانتون هم خبر ندارن؟ چه حالی، چه بوده از بین شما و این امام در طول زندگیتون گاه؟ و چه رحمت هایی شامل حال ما شد که خودمون هم گاه شاید نفهمیدیم، نه دیگران بفهمن، که از کجا خوردیم و بردیم، از کجا نصیبمون شد و هیچ زحمت و مشقتی نشد و کار رو این ولی ذوالجلال به اذن الهی انجام داد. این رعفتش که از جد بزرگوارش دارد که ستطفن و بزعتم منی به عرض خراسان، پاره تن پیامبر. فرمود بالمؤمن این رعوف و رحیم. این پنجمین ویژگی. پنج خصلت رو ملاحظه فرمودید. لقد جاءکم رسول، شخصیتی که تمام وجود او سرشار از پیام الهی است، تضمین سخن و کلام اوست. من انفسکم، از میان مردم برخواست است، از جنس خود مردم، در داشنای مردم، با همین نگاه، نه اینکه به طائفه و جماعت خاص متعلق باشد یا به دیگران فرا بخواند یا به خود بخواند کسی را. سوم، عزیز علیه ما انتم، چقدر انسان گراب انسان دوست است، چقدر رنج مردم براش سخت تحمله و در این جهت چه میگوشد، به حدی که حریصون علیکم، و میدونه جواب درد مردم در ایمانه، لذا بر هدایت و ایمان مردم حرص میزنه نه بر ثروتمند شدن مردم. چون اگر ایمان آمد، ثروت هم معنا پیدا میکند، قدرت هم معنا پیدا میکند. اما ثروت و قدرت بدون ایمان مهار نداره، هر طرف میره. لذا حرصش بر چیز؟ بر ایمان به هدایت مردم است. حریص علیکم. و در نهایت اونها که میان تو این سلسله زلف دوست حلقه دام بلانس، بعد میشه بالمؤمنین رعوف رحیم. این هم پنجمین ویژگیش که حالا این قسمت رعفت و رحمت رو اجازه بدید تو بحث آیه بعدی انشاءالله میخونم و براتون بازگو میکنم. این پنج خصوصیت در مورد وجود ناظرین خاتم انبیا محمد مصطفی. به دنبال اون آیه بعدی و نمونه بعدی، سوره مبارکه قلم، یک آیه 4 مد نظر است، اما 3-6 رو من اینجا مقدمه و قبل و بعدش رو هم مختصری اشاره میکنم. و ان لک لاجرا غیر ممنون، پیامبر نمیتوان برای تو اجر معمولی رو در نظر گرفت، تو اجر غیر ممنون داری. کلمه ممنون منعه قطعه معنای اون بریدن. به مرگ منون گفته میشه، یقولون شاعرون نتربص بهی ریب المنون، میگویند دشمنان پیامبر مشرکان میگویند این یه شاعری است که ما در انتظار ریب منونش هستیم. منون یعنی مرگ، ریب یعنی مشکوک. ما منتظریم که نوعا اینهایی که خیلی عجیب مثلا به هم میریزن جامعه رو، اینها ممکنه تیر غیبی وقتی بیاد دیگه، بالاخره ما منتظریم که یه مرگ مشکوکی در انتظارش باشد. عجیبه، ریب المنون، توطئه داره ازش شنیده میشه. یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یه چنین چیزی رو ما در ذهنمون هست که این اتفاق برای این پیامبر بیفتد. دشمنان میگن اون منون یعنی مرگ، یعنی بریدن رشته و قطع کردن رشته حیات. ممنون یعنی قطع شده. اینجا فهمد و ان لک لاجرا غیر ممنون، پیامبر اجر غیر ممنون برای تو هست. یعنی چه؟ یعنی فرمودید حضرت علی 30 سال خدمت کردید، بسیار اینم حقوق بازنشستگی شما، با 30 روزم بازنشسته شدید، الحمدلله نوش جانتون، انشالله خدا 30 سال دیگه هم به شما عمر بده، از این استفاده کنید. بعد هم جناب عالی فوت میکنید، همسر بزرگوارتون در قید حیاتن، همسر شما هم تأمین میشه الحمدلله. خیلی خوب، همسر بزرگوار که به رحمت الهی پیوستند، به شما در بهشت و جنان الهی پیوستند، بعد نتیجه چی میشه؟ این اجر و این مزد و این حقوق شما قطع میشه دیگه. پس این اجر ممنونه. اما خداوند میفرماید پیامبر تو اجری داری که تا ابدیت هرگز قطع نخواهد شد. و ان لک لاجرا غیر ممنون، کسی نمیتونه با زبانی توصیف کند اجر تو را. حالا میشه چرا؟ یکی از چراهاش اینجاست، و انک لعلی خلق عظیم. آخر پیامبر، زیرا تو پیامبر بر خلق عظیم هستی. بعد فستوب سرو و یبسرون، فستوب سرو و یبسرون، به زودی شما میبینید، اینها خواهند دید، هرچی میگن بگن. پیامبر تحمل کن، نگران نباش. به ایکم المفتون، آیا مفتون جن زده کیه؟ آیا اینها مجنونن یا تو مجنونی؟ تاریخ قضاوت خواهد کرد، در آینده خواهند دید. خب آنی که اینجا مد نظر است، انک لا و انک لا علی خلق عظیم. خب از زیباترین ویژگی هایی که خداوند برای پیامبر بازگو میکند همین آیه شریف است. اما من لفظ رو اول اشاره بکنم، و انک، قطعا به راستی تو، لا علا، اون لامی که بر سر علا اومده باز تأکید رو بیشتر میکند، محققا مسلما علا خلقن. کلمه علا در لغت عرب لل استعلا، اون بالا بودن و چیرگی رو میرساند. توجه، ابتداعا فیزیکی است، زیدان علی سطح، فلانی بالای بام است، اون بالاست. بعد غیر فیزیکی به کار برده میشه، اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون، این متقین با این ویژگی ها علی هدن. یعنی میگه خدا ما را در جاده هدایت قرار بده، اما متقین واقعی چیان؟ در هدایت نیستن، بر هدایتن. یعنی چی بر هدایتن؟ یعنی دیگه غالبن، چیرن دیگه، اینها اون چیرگی که در هدایت رو دارند، این جای وجودشون نیست که هدایت نباشه. یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نه فی صراط مستقیم. پیامبر تو راه مستقیم نیستی، تو بر صراط مستقیم، تو خودت صراط مستقیمی. علی صراط مستقیم، این کلمه علی، اگر خیلی عامیانه اجازه فرمایید این جمله رو بگم، ما گاهی تو فارسی وقتی میخوایم بگیم یک کسی خیلی توی یک کاری خبره و زبده است، میگیم آقا فلانی سوار کاره، میگیم سوار کار است، مسلط بودنشو، این سوار یعنی چی؟ یعنی بر بالا بوده. اما علی ما تو فارسی به این بیان میگیم. حالا با این جمله، و انک لعلی خلق عظیم، کلمه خلق در کلام عرب هر فعلی فعل قرائت می شود، یعنی است اسد، قفل قفل، خلق خلق. پس خلق همون خلقه، درست؟ حالا در وجود انسان ها با توجه این که انسان دو ساحتی است، یعنی یه ساحت وجود ما مادی است و جسم ماست، یه ساحت وجود انسان فرامادی است و جان و روح انسان است، درست؟ انسان دو بعدی و دو ساحتی است، یه موجود اینچنینی است. به لحاظ ساختار مادی و ظاهری انسان، اون اموری که در وجود ما تثبیت شده به اونها خلق میگن، یعنی رنگ چشم جناب عالی، رنگ پوستتون، بگین دی این ای دزوکسی ری با نوکلیک اسید، اصلا خودمون راحت کنیم دیگه، اصلا دی این ای شما ثابت شده است دیگه، مشخص است، همینه دیگه، بالاخره این ثابت شده است. هر آنچه در وجود ما ثابت، این شکل استخوانبندی چهره ما، اندام ما، بالاخره نهایتا قد ما وقتی به حد خودش نهایت رشد میرسد، به تمام این ویژگی های تثبیت شده فیزیکی انسان خلق گفته میشه. حالا اون بعد روحی به ویژگی های ثابت شده و تثبیت شده در جان و روح انسان خلق گفته میشه. جمعش میشه چی؟ میشه اخلاق. جمعش میشه خلق و اخلاق. اگر نگیم جمعه خلق، اخلاق جمعش میشه اخلاق. پس اخلاق دونستیم یعنی چی؟ خلق دونستیم یعنی چی؟ یعنی ویژگی هایی که در جان و وجود انسان ثابت هست، تثبیت شده، یعنی ملکات نفسانی، یعنی یه چیزهایش که دو جو وجود ما دیگه ثابته، تثبیت شده. یعنی ببینید، ما تو الان در قسمت بعدی میگم، ما تو مسیر اخلاق گرایی و صفات پسندیده عزیزان که تلاش میکنیم که یه نکته اخلاقی رو برای خودمون نگرش داریم، عمل کنیم به زحمت. ساده عرض کنم، یه ناسزا گفت، یه توهین شد، یه توهین شد به ما، یه اهانتی کسی به ما کرد، حالا به هر دلیلی، به جهلش، به ناآگاهیش، به غرض ورزیش، یه توهینی به شما کرد، الان شما آزادید که این توهین رو پاسخ بدید. حالا تو با چارچوبش میتونید جواب بدید دیگه، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اما اگر این لحن گستاخانه است، لحن آزاردهنده است، کلام زشتی است و ناروایی است، دیگه اینجا شما چیکار میکنید؟ خودتون رو کنترل میکنید. وقتی این غضب میاد و این اصلا عذرخواهی میکنم، یه ناسزا، یه فحاشی، یه دهندریده، یه فحاشی میکنند. الان دیگه غضب در وجود ما جوشیده است. تو این حرفای من زدی؟ همینجا دوست داره انسان چیکار کنه؟ زدی ضربتی؟ ضربتی نوش کن. جوابش رو بدهند و بگد کلوخنداز را پاداش سنگ است. حالا اینا میدونید دیگه متاسفانه باز هم غلط های مصطلح دیگه. پاسخ رو بده، اما خودش رو با تمام قوت و فشار نگه میداره که از دهان سخنی بیرون نپرد، بر اساس اون باوری که کرده که نه، فحش رو نباید با فحش جواب داد. میدونه زشی ادفع بلتی یه احسن از سیه، باید این بدی و سیه رو با خوبی جبران کرد. نباید اگر تو فحش دادی جواب فحش رو، بعد منتظر چیم؟ سومیم، او بالاترش میگه، بعد تو مجبوری چی بگی؟ یه پله بالاتر. خب بعد از گفتن نوبت چی میشه؟ دیدار حضوری میشه دیگه، برخورد حضوری میشه دیگه، بعد از اون هم خب دیگه، حالا اون چه دیدیم دیگه، بالاخره در زندگی بشری میبینی رو دست میمونه جنازه ها دیگه، به اینجا هم میکشه کار که دیگه. مگه خیلی از این قتلایی که در شهر و دیار ما واقع میشه چیه؟ همین هاست که از یه ناسزا شروع شده. نه، از یه چپ نگاه، گفت به من چپ نگاه کرد، بعد ببین تو جواب چه دادم، خوندید دیگه تو اخبار و جرائد. مثلا خب من این کنترل میکنم، به این حالت میدونی چی میگن؟ که انسان به زحمت و تلاش خودش رو کنترل میکنه که این ناسزا بیرون نیاد، این قیزش رو کنترل میکنه. به این چی میگن؟ میگن کظم غیظ. انسان میشه کاظم، والکاظمین الغیظ. این غیظ و غضبش رو مهار میکنه، چون بیخ مشک رو که در کلام عرب میگیرن، بیخ مشک رو که آب نریزه میگن کظم تو سقا. حالا اگر کسی بیخ نفسش رو بگیره که گستاخی از نفسش بیرون نیاد، میشه کظم. نفسش رو کظم میکنه، نگه میداره این رو. بسیار خوب، حالا اگر این حالت تبدیل به خلق شد برای ما، خلق شد، میدونید چی میشه؟ این کذب میاد یه پله بالاتر. یعنی وقتی ناسزا رو میشنویم یه نگاه میکنیم و ازا مر رو به لقوه مر رو کراما یه نگاهش میکنیم، خدا من انشاءالله تو رو هدایت کنیم. خیلی طبیعی است برای ما این توهین ها، این اهانت ها. شنیدیم خیلی برامون دیگه بالاخره میگی. میدانیم چون ریشه ها چیست، از کجا هست، از چه عقده هایی است، از چه کاستی هایی است، از کجا ریشه میگیره این توهین ها، نوشتن ها، گفتن ها، اهانت کردن ها. اینا چون میدانه انسان به حول قوه الهی به اذن الله، لذا عادی. ببینید اون دیگه غضب نمیجوشد، یعنی در وجودش به یه ثباتی رسیده، یه حالتی پیدا کرده است که نیاز به کظم غیظ نداره. اینجا چی داره به جای کظم؟ حلم. حلم داره. این حالت ثابت شده در نفس، این خلقه. حلم یعنی این که انسان، حلم از ریشه حلم و حلم میاد، یعنی عقل. این که انسان عاقلانه نگاه میکند، در عاقلانه در صفی نگاه میکند و این اهانت را محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. همون حکایت روستایی و گفت دختر بابا این چرا پاتی خواهد آشلاش و اینطوری گفت این سگ گزید، سگ دندان گرفتم. گفت بابا مگه تو دندان نداشتی؟ گفت پاشو میگرفتی. گفت بابا جان دخترم محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. این میشه حلم. نیاز نیست خودشو کنترل کنه، ملکش ثابت شده در وجودش. این میشه خلق عزیزا. فقط خواستم به ذهنتون نزدیک کنم مطلب رو. فرمود انک لعلا، پیامبر تو بر فراز خلق عظیمی. اما کلمه عظیم الله اکبر، چی داره این جمله رو میگوید؟ این آیه، آیه قرآن، کلام خداست. قال الله تبارک و تعالی، کی داره میگه؟ خداوندی که و هو العلی العظیم، خداوند علی عظیم خلق این پیامبر رو میگوید. لعلا خلق عظیم، یعنی اون عظمت خودش رو داره میاد برای چی ثابت میکند؟ برای صفت خلق پیامبر قرار میدهد. همون خدایی که وقتی تمام خوبی ها، تمام ثروت ها و تمام داشته هایی که اسبق علیکم نعمه و ظاهرتن و باطنه، تمام این نعمت هایی که تو وجود رسیده ریخته بر سر انسان ها، وقتی میخواد توصیفش کنه میگه قل متاع الدنیا قلیل. پیامبر بگو تمام این متاع دنیا، تمام این خوبی ها، تمام سرمایه ها، اینا همه قلیله. اما انک لعلا خلق عظیم. چی بگم من دیگه اینجا؟ من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، بس فانیاری که او را یار نیست. چی بگیم در قبال این کلام الهی و این خلق عظیم تو ای نبی رحمت؟ لذا چاره نیست الا این که بریم، و حالا من در حدی فرصت دارم امشب و انشاءالله ادامه بحث رو هم میگذاریم برای فردا شب. باز مصادیق رو، این خلق عظیم رو با هم بررسی میکنیم و میخوانیم. اجازه فهمید من این قسمت رو خدمت دوستان عزیز امشب بگم، باز قسمت‌های بعدی رو هم شب‌های بعد، یعنی فردا شب، باز به همین مناسبت بحث و آیه 157 سوره مبارکه یا 159 سوره مبارکه آل عمران 159 انشاءالله خدمتون خواهم گفت. کان النبی احکم الناس و احلمهم و اشجعهم و اعدلهم و اعتفهم. کان النبی احکم الناس، عبارات و جهت ادبی درست بخونید، و احلمهم و اشجعهم و اعدلهم و اعتفهم. وجود مبارکش احکم الناس، حاکم ترین مردمان، احلم الناس، همین حلمی که گفتم، حلیم ترین مردمان، شجاع ترین مردمان، عادل ترین انسان ها و بشریت، و اعطف و عطوف ترین انسان ها در نهایت رأفت. و در لم تمس یده ید امرأت، هیچگاه دست او دست نامحرمانی را لمس نمی کرد. کلا تحل له، و از خناز سخی‌ترین مردمان. لا یثبت عنده دینار ولا درهم. من همینجا یه گریزی بزنم، این که گفتم از خناز. جا رجل الی رسول الله و قد بلا ثوبه فحمل علیه، عرض به خدمتون 12 درهم. یه کسی اومد پیش پیامبر و جامعه پیامبر رو دید و حال هوای پیامبر رو دید، گفت یا رسول الله عزیز فرمایید این 12 درهم خدمت جناب علی تقدیم یه پیامبر خودتون بخرید. فهمدن علی جان بیا، یا علی خود هازه دراهم فشتر لی ثوبن البسه. علی جان این 12 درهم رو بگید برو یه لباسی بخر. قال علی فجعت الى السوق فاشتريت له قميصا ب 12 درهم. رفتم بازار و همون 12 درهم پیراهن خریدم و آمدم. بجعت به الى رسول الله فنظر الی فقال یا علی قیر هذا احب الی. فهمدن علی جان من چیز دیگه میخوام، این پیراهن رو نمیخوام. اترا صاحبه یقیلنا، برو سوال کن از فروشنده آیا اقاله میکنه، آیا حاضر پس بگیره یا نه. فقلت لا ادری، نمیدارم یا رسول الله. فقال انظر، برو بررسی کن. فجعت الى صاحبه، رفتم پیش اون پیراهن فروش. فقلت ان رسول الله قد کره هازا یرید ثوبا دونه. پیامبر اینو نخواستن، گفتن علی جان این پیامبر 12، این پیراهن 12 درهمی برای من زیاده، من پیراهن کمتر از این میخوام بپوشم، آیا شما قبول میکنی که این پیراهن رو پس بگیری؟ فتو فعقل نافی، میتونی اقاله کنی در او. قبول کرد و پذیرفت و فرد ده علیت درهم. امام فرمان درهم رو من داد. و جعت و بهی علی رسول الله، اومدم پیش پیامبر با هم. فمشا معی علی سوق، گفتن علی جان با هم میریم. لیبتا لیبتا اغمیسن، تو راه می اومدیم. فنظر علی جاریت قاعدت علی طریق تبکی، برمدن یه دختره که یه خدمتکاری این سر راه نشسته داره زار گریه میکنه. فقال لها رسول الله ما شأنو، که برمدن چیه چه مشکلته. قالت یا رسول الله ان اهل بیتی اعطونی 4 دراهم لاشتری لهم بها حاجتم فزاعت فلا اجسر و انا ارجع الیهم. 4 درهم این ارباب صابخونه من داده بود برم چیزی رو بخرم، گم کردم، روی برگشتن به خانه ندارم. فاعطاها رسول الله 4 درهم. بگین دخترم این 4 درهم رو بگیر برو اون خواستتو بخر برگرد بخونه. و قال ارجعی الى اهلک و مزا رسول الله الى السوق فاشترى قميصا ب 4 دراهم. رفتن با 4 درهم یه پیراهن خریدن و لبسه و بحمدن لا پوشیدن حمد خدا کردن. خرج فرا رجلا اوریانن، برگشتن تو را دیدن کسی داد از بی پیراهنی میزنه. پیامبر فرمودن که عرض وقتی این رو دیدند، خرج فرا رجلا اوریانن یقول من کسانی کساه الله من ثياب الجنه، هر که منو بپوشاند خدا او را در بهشت بپوشاند از جامعه بهشت. فخلع رسول الله قمیصه لزشته رو و کساه السائل، پیراهن رو دادن به این سائل گفتن تو بپوش. برگشتن با امیرالمؤمنین یه پیراهن 4 درهمی دیگه برای خودشون خریدن. فشترا و 4 دراهم بقیون فلبسه و حمد الله و رجع الی منزله. و ازم جاریه قاعدتن علی طریق، قاعدتن علی طریق. دیدن اون دختره و خدمتکاره هنوز اینجا نشسته است، چون خوندم بقیشم بخونم دیگه. فقال لها رسول الله، رسول خواه فهمدن ما لکه لا تأتین اهلک، چرا نرفتی خوند؟ قالت یا رسول الله اینی قد ابتعت علیهم و خاف ان یضربونی. یا رسول الله دیر کردم خیلی، میترسن برم منو تنبیه کنن، منو بزنن. فقال رسول الله، رسول الله فرمودن مرنی بین یدی و دلینی علی اهلک، راه بیفت بیا با من بگو خونت کجاست تا با هم بریم. فجا رسول الله حتی وقف علی باب، اومدن تا رسیدن به درب خانه صاحب اون به اصطلاح بیت و اینها. ثم قال السلام علیکم یا اهل الدار، پیامبر فرمودن ای اهل خانه سلام بر شما. فلم یجیبو، جواب ندادن به پیامبر. فعاد السلام فلم، بار دوم السلام علیکم یا اهل الدار، جواب ندادن. فعاد السلام بار سوم گفتن پیامبر، بار سوم که رسول الله صدا از درون خانه آمد. فقال و علیک السلام یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. تا در رو باز کردن پیامبر فرمودن فما لکم ترکتم اجابتی، شما که من شناختید صدای من رو، چرا فی اول سلام و ثانی، چرا جواب اول دوم سلام من دید؟ فقالو یا رسول الله سمعنا سلامک، سلام تو رو شما به ما گفتی، از سلام تو سلام خدا رو و تحییت رو برای ما خواستی، فاحببنا ان تستکثر من، دوست داشتیم حالا که در عمر یه مرتبه صدای تو در به خانه ما شنیده شده باز هم شنیده شود و گوش ما را بنوازد. فقال رسول الله فرمودن ان هذه الجاريه ابتعد عليكم فلا تاخذوها تاخذوها، این دیر اومده به خاطر من آزارش نکنید. صاحب خانه گفت فقال یا رسول الله هي حرتون لممشاک، به خاطر قدوم مبارک شما آزادش میکنم در راه خدا، این کنیز رو به این خدمتکار. فقال رسول الله الحمدلله ما رأیتو اثنا عشر درهمن اعظم و برکتن من هذهی، 12 درهمی به این برکت ندیدم، مرا پوشانید، برهنه ای را پوشانید، کنیزی را آزاد کرد، موند اون قسمتایی که من میخواستم از خلق پیامبر بخونم. فردا شب میخونم، قبل از این که اشاره پایینی بکنم فقط همین جمله رو بگم، یا رسول الله ای صاحب خلق عظیم که خدایت گفت، ما شاید لایق اون نباشیم که شما به ما سلام کنید مانند اون صاحب خانه، اما پاسخ سلام ما را از ما دقیق نکنید، که مسلم این چنین است و عظمت شماست. یا رسول الله شاید ما مثل اون کنیزک لایق اون نباشیم که شفاعت ما رو کنید، اما چشم امید ما به شماست، یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. شب شنبه است و روز جمعه و آخرین جمعه ماه صفر بود. من فقط یه جمله میگم دیگه، چون نوعاً مایلم که این ایام جمعه رو به نام نامی وجود مبارک حضرتش ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف قرین کنیم. از زبان حضرت دیگه آخرین جمله از فردا شب رحلت نبی مکرم شب بعد از وجود مبارک از مشتبه خواهیم گفت و بعد هم که حضرت سامن الحجج، لذا آخرین جمله از سید الشهدا رو در این دو ماه بر زبان جاری کنیم از سخن ولی عصر و رفع علل قنات رأسک، زیارت ناحیه مقدس است، و رفع علل قنات رأسک و صبی اهلک کلعبید و صف دو فلحدید جدا، دیده شد که سر مبارکتون رو بر فراز نیزه بلند و صبی اهلک کلعبید و مانند کنیزان اهل شما را به زنجیر کشیدند، صف دو فلحدید فوق اقتاب المتیات، بر روی شتران بدون محمل، تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، آفتاب داغ بیابانها بر چهره های اینها، یساقون فی البراری و الفلوات، از این وادی به اون وادی بردن، یطاف و بهم فی الاسواق، گاه اینها رو در بازارها هم در چشم نامحرمان گرداندند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله.